به شما شما سمرسده یخ از اونجایی که در آستانه یکی از حساسترین روزهای سال یعنی هوشنا ربا به سر میبریم، بحث امروز رو به این مطلب اختصاص میدیم که متوجه باشیم که از این شبانه روز نهایت استفاده رو کنیم که انشالله به عزت هشم بتونیم که در موقعیت قرار بگیریم که پروردگار بزرگ سرنوشت بسیار عالی و خوب رقم زده شده رو به دست مامورین اجرا بده و انشالله کامیابی و سعادت نصیب تمام افراد اسرائیل دنیا بشه. اگر ما دقت کنیم در خصوص مراحلی که در محاکمه و ابلاغ حکم قضایی برای یک نفر وجود داره، میبینیم که وقتی که شخصی به اتهامی وارد دادگاه میشه، مرحله اول این است که دادستان میاد و به هر حال اون موارد و برنامه هایی که علیه اون انسان هست رو، علیه اون متهم هست رو عنوان میکنه. از سوی دیگر وکیل مدافع اونجا هست و اونم دفاعیات لازم رو انجام میده و این در حقیقت مرحله اول هست. اون بحث هایی که میشه در رابطه با اینکه اون آدم اون کار خلاف انجام داده یا نداده، اگر انجام داده در چه شرایطی بوده و انواع و اقسام مسائل و برنامه هایی که به این مطلب ارتباط داره. مرحله دوم این هست که قاضی بعد از بررسی تمام این مسائل و برنامه ها، حالا بعد از جلسات مختلف دادرسی که هست، حکمی رو صادر میکنه و مرحله سوم این هست که قاضی اون حکم رو به مأمورین اجرا میده و ابلاغ میکنه که اون رو به مرحله اجرا بگذارن. حالا دقیقاً این سه موردی که وجود داره، ما میبینیم که اون فردی که مثلا حالا براش مشکلی پیش اومده و در دادگاه هست، در مرحله اول خیلی بهتر میتونه از خودش دفاع کنه و خیلی امکانات فراوانتری داره که به نحوی بتونه خودش رو تبرئه کنه، حالا یا به کمک عرض شود وکلایی که داره یا انواع و اقسام راه‌های دیگه. مرحله دوم، انگامی که قاضی حکم میده، اینجا هنوز کار تمام نشده ولی یک مقدار کار سخت‌تر هست، یعنی اون فرد باید خیلی زحمت بکشه و فعالیت کنه که بلکه بتونه قاضی رو قانع کنه که اون حکم رو تغییر بده. و دیگه مرحله سوم، انگامی که قاضی حکم رو داد دست مأمورین اجرا، این دیگه تمام هست، یعنی دیگه برگردوندن اون یک امر لایحتمل و غیر ممکن است. ما در ماه ایلول شروع کردیم به خواندن سلیخوت، تشوبا کردن و انواع و اقسام کارهایی که باید بود انجام بدیم تا اینکه رسیدیم به روش هاشانه. و در روش هاشانه ما مرحله اول محاکمه رو گذروندیم و در روز کیپور در زمان نئیلا مرحله دوم که دیگه حکم هایی که در روش هاشانه نوشته شده بود در روز کیپور مهر شد، اون رو گذراندیم، ولی که هنوز ما فرصت برامون باقی است تا امشب که شب هوشنا رباست ساعت 12:20، البته به وقت اسرائیل که اون نیمه شب هست، اون موقع است که اقادش بارخو اون احکام رو دست ملاخیم اجرا میده و دیگه به هر حال کار تمام شده است، که البته ما پیشاپیش امیدواریم که تمام اون احکام و اون سرنوشت هایی که از جانب پروردگار بزرگ برای جماعت اسرائیل دنیا در سال پیش رو یا برای سالهای آینده رقم زده شده، همش انشالله سرنوشت های بسیار عالی، احکام بسیار بسیار خوب و مملو از نعمت و برکت و سعادت باشه. ولی که در این حال باید به این مطلب دقت داشته باشیم که نباید که این زمان رو ما از دست بدیم و خدایی نکرده مشکلی برای افراد به این نوع ایجاد بشه. حالا بحثی که مطرح هست قبل از هر چیز تشووا کردن این مطلب خیلی مهمی است. حالا فرقی نداره که کسی از اول ماه اِلول فعالیت بیشتری داشته یا کسی انگامی که روش هشانا فرا رسیده یک مقدار به خود اومده یا زمانی که ایشون روز کیپور در کنیسا بوده اونجا یک مقدار بیشتر متوجه شده یا نه شاید متوجه نشده باشه حتی تا الان. هنوز فرصت باقیه و هنوز میشه تشوا کرد و هنوز میشه هشم رو راضی کرد که اگر خدای ناکرده مشکل وجود داره هشم ایدبرخ مشکل رو برطرف کن. یکی از موارد بسیار مهمی که بهش اشاره میکنن دانشمندان بزرگوار ما این هست که اون ترتیبی که برای مراسم امشب از سوی خخامیم برای ما تعیین شده رو به خوبی به مرحله اجرا بگذاریم که مهمترینش قرائت سفر دواریم از ابتدا تا انتها قبل از نیمه شب، یعنی قبل از اینکه نیمه شب ساعت 12:20 که عرض کردیم فرا برسه باید هر کسی فرق نداره هم از آقایان یا خانم ها سفر دواریم رو از اول تا آخر خونده باشه. اگر که واقعا مشکل هست برای مخصوصا خانم ها میتونن چند درخوا با هم جمع بشن بین هم سفر دواریم رو تقسیم کنن و با هم بخونن، ولی که ارجحیت بر این است که هر کسی بتونه سفر دواریم رو از اول تا آخر خاتمه بده، چون که سفر دواریم به عنوان کتاب تثنیه هست ما میگیم، یعنی خلاصه است از کل 4 سفر قبلی و کسی که سفر دواریم رو میخونه شب اورشلیم را با قبل از نیمه شب مانند این هست که کل تورا رو خونده و این میتونه یک اثر بسیار مثبتی داشته باشه در این ماجرایی که پروردگار بزرگ عرض شود اگر خدای نکرده خاص به خلیلا برای کسی حکم اون طور که باید و شاید خوبی رو رقم نزده باشه تجدید نظر درش بکنه و اون رو تغییر بده و همه چیز به خوبی و خوشی به مرحله اجرا گذاشته بشه. البته بعد از نیمه شب هم به هر حال قرائت تهلیم هست، خواندن سلیخوت هست، قرائت ایدرا زوتا هست از اول تا آخر و فردام به هر حال این مطلب همینطور هست. بعضی معتقد هستن که تا تفیلای مصاف روز سیمخت تورا تا اون زمان که دیگه قطعا ملاخیم دیگه آمدند و به راه افتادن که اون احکام رو به مرحله اجرا بگذارن، به هر حال بایستی که این ایام این ساعات باقی مانده رو واقعا به بهترین نوازش برداری کنیم که همه چیز به خوبی و خوشی انشالله عقودش بارخو رقم بزنه و سال و سالهای مملو از سلامتی، آرامش، سال و صفا، موفقیت و پیروزی و کامیابی نصیب تمام افراد اسرائیل در هر کجای دنیا که هستن بشه. ما در میشنای 7 عرض شود که از فصل 3 پیرقابوت هستیم و میشنا یک مقدار طولانی است، من سریع میخونم و یک نکته رو در خصوص اون عنوان میکنم خدمت عزیزان. میشنا میفهمد ربی خلفتا ایش کفر خننیا عمر اسرا شیوشوین و اسخین بتورا شخینا شرویا بنهم شنمر الهیم نتصاف بعدت ال اومنای نفیلو خمیشا شنمر و اقودتو ال ارد سی سادا اومنای نفیلو شلوشا شنمر بغل ابراهیم شپوت اومنای نفیلو شنایم شنمر آز برو ایره ادنایش ال رعیو و یخشه و دنایی و یشما و گمر اومنای نفیلو اخاد شنمر به خولم خومشیر از گیرت شمی آو الیخا و برختی خا ربی خلفتا اهل کفرخنن یا ایشون میفهمود که 10 نفر که بشینن و به تورا مشغول بشن نور شخینا بین اونهاست پاسخ میاره و بعد میفهمد که 5 نفر هم که باشند باز همین وضعیت هست، 3 نفر هم که باشند، 2 نفر هم که باشند، حتی 1 نفر هم که میشینه و به تورا مشغول میشه به هر حال حق و دشوار خو هم روی اون هست، ولی که تفاوت اینجا وجود داره که میفهمد ما سه مرحله داریم. به این نحو که در زمانی که ده برها یعنی یک مینیان اینها تصمیم میگیرن که بیان بشینن رو به تو رو مشغول بشن، عقودش بارخو قبل از اینکه اونها بیان میاد و در جمع اونها می ایسته و اونها رو برخا میکنه. پاسخی که میاد در رابطه با اون ده نفر اینه که میفهمد الوهیم نیتصاف بعدت ال، قبل از هر چیز میگه الوهیم یعنی خدا، خدا اول اومده نیتصاف ایستاده، بعدت ال در جماعت خدا که میدونیم که ادا کمتر از ده برخا نیست، پس بنابراین این امتیاز بسیار بالایی است. وقتی که پنج برخا میشن میفهمات و گودوتو الارت سی سادا یعنی اون جوخه و دستش را بر زمین بنیانگذاری کرد، یعنی اینکه قبل از اینکه اشم نور شخینابیاتون پنج نفر باید اومده باشن و بعد نقادش بارخو میاد و اونجا میسته و برها رونا رو برخا میکن. ولی انگامی که میشه سه نفر، اینجا پاسخ اینه که میفهمد بقیر ولوی میشیش بوت، یعنی پروردگار در میان قضاتی که اونجا هستن، آدمایی که اومدن و تورا میخوان بخونن، حکمرانی میکنه و قضاوت میکنه. بس اینجا اینه که دو مرحله قبلی دیگه اینجا وجود نداره، یعنی اینکه سه نفری که میخوان تورا بخونن، سه نفر اول میان و قدوش بارخو بعد میاد و اون شخینایی که میرسه میشینه بین اونهاست، دیگه نمیسته که به استرا بخواد اونها رو احترام بیشتری گذاشته باشه. و انگامی که میشه دو براخا میبینیم میفهمد و یکشه و دنهای و ایشما، فقط میگه که خداوند توجه میکنه به صحبتهای اونها و میشنوه که خب به هر حال امتیاز پایین تریست. و انگامی که یک نفر است هشم براخ میفهمد موانع زیادی وجود داره، یعنی وقتی یک نفر تنها میخواد تورا بخونه ساتان اضطرارن با وقصام نقشه رو برای اینکه اجازه ندن و به تورا مشغول بشه میکشن، ولی که هشم میگه که من چون که میبینم اون فرد با اشتیاق میخواد بیاد تورا بخونه، به هر حال بهش اجازه میدم که اسم من رو یاد کنه و میام نزد اون فرد و اون رو براخا میکنم. به هر حال اینجا ما چیزی که متوجه میشیم اینه که هرچی تعداد افرادی که به تورا مشغول میشن بیشتر باشن، هم از نظر اینکه تورا رو بهتر بفهمن و درک کنن و مطالب رو خیلی راحتتر یاد بگیرن این بهتره، و هم از نظر اینکه یک فیض روحانی و معنوی بیشتری انگام که تعداد بیشتری به تورا مشغول میشن نصیبشون میشه. ولیکن در این حال باید بدونیم که این مطلب بیانگره این نیست که اگر مثلا یک نفر الان نمیتونه بره با شخص دیگری یا با سه نفر دیگه یا با ده برخای دیگه تو را بخونه، خاص رو شلون بگه آقا تو را خوندن من فایده نداره، اصلا این تو چیزی نیست. هر کسی در هر موقعی در هر زمانی به هر نحوی میتونه تو را بخونه باید به تو را مشغول بشه، ولی که ارجحیت در این است که تعداد بیشتری باشن که به اصطلاح یک کیفیت بالاتری رو از نظر آموزش بتونن داشته باشن. روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای همه کسان آرزومندیم. شالوم.